سلام به شما عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی، یعنی عاشقان خدا. این گنجی که شما با خودتون آوردید، نگاه‌های مشتاق، دل پذیرا، این مهمترین ثروتی است که در عالم هست. ای کاش همه مردم روی زمین صاحب این گنج می‌شدند که اون گنج خواستن، گنج عاشق بودن و گنج طالب بودن، گنج عشق، گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. نقد طلب گرانبهاترین سکه هستی است. چرا؟ بر این که ثروت نامتناهیه، فقط باید طلب کرد. بنابراین طلب خودش نقده، اینقدر نقده که به محض اینکه شما طالب شدین میگن مطلوب اومده، مطلوب اومده. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده، یعنی همون جوینده موسیس به همون یابنده. در همون حال طلب انسان به مطلوب رسیده، به چیزی از اون دست یافته. نقد یعنی این، از دلق پوش صومعه نقد طلب مجوی. چرا؟ برای اینکه دلق پوش صومعه دنبال یه آشواجیلیست و میخواد چند تا مرید جمع بکنه، خانقایشو خود گسترش بده یا امکاناتی بیشتری فراهم بکنه. البته مقصودش نه اون صوفی صافی، بلکه اون صوفی مدعی. در پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان خبر کیمیا مپرس. به چند جا اشاره کرده حافظ، یکی این که اینا مفلسن، مفلس داری گدایی میکنه دیگه، اون کسی که میگه مردم یه چیزی بر ما بیارین، ما مفلسیم، فقیریم، زندگی ما رو اداره کنین، دکون ما گرم باشه. این مفلسی داره گدایی میکنه، بذارین گداییشون بکنه. ضمناً گفته که اونایی که نقد طلب دارن، اون نقد طلب مخصوص با کیمیا، یعنی ز مفلسان خبر کیمیا مپرس، از اون نپرس که کیمیا چیه. بنابراین آفرین به شما و هزار آفرین به همه جوانان سرزمین ما که من فکر میکنم در این روزگار در عالم نمونه هستند در اشتیاق به معرفت، به کسب فضیلت، به دانایی، به زیبایی و به نیکویی. من سراغ ندارم جایی در عالم که این همه جوان جمع بشه که یه نفر حرف بزنه، حرف بزنه از ادبیات، از دین، از اخلاق، از انسانیت، از دل، از عشق حرف بزنه. و من میبینم که جوانان ما از سنین خیلی گاهی اوقات باور نکردنی، مثلا 10 سال 12 سال، علاقه نشون میدن به فرهنگ خودشون، به دل خودشون، به این میراث گرانبهایی که نیاکان ما برای ما گذاشتن علاقه نشون میدن. و این گنجی است که الان جوانان کشور ما دارن و ما مسئولیت داریم در این که این طلب رو پاسخ بدیم، جواب این طلب رو بدیم. و این طلب یه معنی دیگه هم داره، و اونی که طلبکارن از ما، میگن که بدهی ما رو بدیم، بدهی شما رو ما باید بدیم دیگه. ما گرفتیم از بارها، اینو من گفتم که شما ارث و میراث پدرانتون پیش ماست. ما که میگم یعنی اون کسانی که به هر حال با ادبیات و با فرهنگ و زیبایی به هر حال یک اون صلحتی پیدا کردن و این میراث رو دریافت کردن. بنابراین شما میتونید بیاد بگید که بله من ارث بابامو میخوام، باید بیای، باید بدی. بنابراین قرآن رو به عنوان یکی از کتابهایی که از زیبایی سرچشمه گرفته و به زیبایی دعوت میکنه بخونه. هر تفسیری غیر از این کردن که به زیبایی، چون از زیبایی که اومده به قول این نقاش و مجسمه ساز معروف میکلانج، ضمناً شاعرم بوده، غزلیات خیلی خوبی گفته. در یکی از غزلیاتش میگه که زیبایی رسالتش اینه که مثل یه پرنده میاد اینجا، پس گردن شما رو میگیره، برمی‌داره میبره آسمون پیش اون زیبایی مطلق. کار زیبایی اینه. اونی که از زیبایی میاد به طرف زیبایی دعوت میکنه. بنابراین نمیشه چیزی تو قرآن باشه که ما رو به زشتی دعوت بکنه. چون از زیبایی اومده. که بعداً ما بریم بگیم که به سبب این قرآن من این کار زشت میخوام چون این گفته من بکنم. اون محاله که شما رو به زشتی دعوت بکنه. انما حرم ربی الفواحش، پروردگار من چیزای بد رو حرام کرده ولی طیبات رو همه رو حلال کرده. چقدر نظامی قشنگ گفته که ای امر تو، ای نهی تو منکر، ای تو به صفات خیش موصوف. چون ما به صفات خودمون موصوف نیستیم، ما به صفات او موصوف هستیم. اگه من حیم، اون حیات داره که من حیات دارم، اما اون به صفات خودش موصوفه. ای تو به صفات خیش موصوف، ای نهی تو منکر، امر معروف. بقیه مردم وقتی امر و نهی میکنن ممکنه که امرشون منکر باشه، نهیشون خیلی مطلوب باشه و بگه آقا برای چی من نهی میکنه این چیزی به این خوبی، اما اون نهیش منکره، یعنی از چیزی نهی میکنه که همه انکار میکنن. اینو میگه که آقا تکبر نداشته باشه. تکبر نداشته باشه کیه جرأت کنه بگه آخه من میخوام تکبر داشته باشه؟ برای که این منکره، به ذات منکره. نهی خداوند به چیزی تعلق میگیره که به ذات منکره. و هر کی در دنیا بگی که اینو ما رو منع کردن از این، میگه خوب کار کردن. عباد الرحمن که از اینجا شروع کردن، قاریه نازنین، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا، که خیلی با تواضع و فروتنی رو زمین راه میرن. معروفه چیزایی که گفته باشین همش معروفه، معروفه به خوبی. ای نهی تو منکر، امر معروف. و ازا خاطب اون جاهلون قالو سلام. اگه یه آدمی هم یه چیزی حرف نامربوطی زد میگن سلام علیکم و اظهار صلح و دوستی میکنن، باش مدارا میکنن، صحبت میکنن. کمان که حضرت صادق با همون سه نفری که میخواستن جواب قرآن بدن هیچ چیزی نکردن، باشون نشستن صحبت کردن، بحث کردن، اشکالاتشون جواب دادن. بنابراین اون کتابی که از زیبایی اومده، از دانایی اومده، نمیشه چیز غلطی توش باشه. یعنی که از دانایی اومده، از جهل که نیومده. بنابراین باید به طرف دانایی منو دعوت بکنه. اگر مثلا بگن آقا تو این کتاب نوشته که دنبال علم نرین کلا، نمیشه این از پیش دانایی اومده باشه. اون که از دانایی اومده به طرف دانایی داره دعوت میکنه. اون که از پیش کل آمده به کل دعوت میکنه. تو نمیتونی محدودش بکنی بگی نه من فقط اینو میخوام. گفته که تو هر کجا زیبایی رو دیدی مال توه. الحکمت، هر جا حکمت دیدی مال توه. مسلمونی معنیش نیست که فقط اینا مال توه. هر چی که هر چیز خوب تو دنیا دیدی، شطر گم شده توه. حالش بگی بگو این مال من. الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده اهل ایمانه. و برابر این اینما وجده ها اخذها، هرچی پیدا کنه میاد میگیردش، نگرانی هم نداره. بعضی به من میگن آقا شما چرا بعضی کتاب های فرنگی رو معرفی میکنین؟ این کتاب مثلا بایبل بخونین، کتاب تورات بخونین، ما بالاخره این قرآن به این خوبی داریم بخونیم. البته که شما قرآنتون بخونیم، ولی اگر که همه کتاب ها رو انسان خوند همونو بیشتر میفهمه. شما بعد از اینکه در آفاق سیر کردین وقت میتونین بگین که آفاق را گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگه. اما از اول که نمیتونی حرف بزنین، برین خود سیر و فلعرس، برین سیر بکنین آداب و سنن مختلف اقوام گوناگونو ببینید، کتاباشونو بخونید، همه اینها میتونه که بارقه های حکمت و معرفت درش باشه. علاوه بر اینکه دین اسلام یه دین جداگانه در مقابل بقیه ادیان نیست، دین اسلام همه ادیان رو هم دیگه است، یعنی همه اونا رو در خودش، یعنی شما به هر کتاب خوبی که ایمان بیارین میشه اسلام، جزء اسلامه. بهشت گم شده هم یه بخش از اسلام، کتاب انجیل هم یه بخش از اسلام، بلکه تو قرآن اومده، کتب پیشینیان ان نهازا لفی صحف الاولا، اینا تو کتاب قبلی هم بوده. زبور داوود هم جزء اسلامه، پیغمبران هم همشون جزء اسلامن، یعنی جزء اسلامیت ما مگه این نیست که ایمان به پیغمبران داشته باشیم؟ خب این پیغمبر داوود، من نباید بفهم چی گفته که بگم نه من نمیخونم، میرم میخونم. کتاب های دینی رو از کتاب گیتا که یه بخشی از کتاب مهابهارات هست و کتاب کوچکی هم هست و میشه گفت نقطه های اوج عرفان و فلسفه هند تو اون کتاب بیان شده، به زبان یه محاوره است بین کریشنا و ارجونا که قهرمان این اپیک و این حماسه بزرگ هنده. مهابهارات بزرگترین کتاب حماسه در دنیاست از نظر حجم حداقل، برای اینکه دو برابر شاهنامه فردوسی.